بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی هستی شناسی عرفانی، تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی به زبان ساده. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 41، فصل ششم، تاریخ، خلقت تشریعی، خلق جدید. آیا دوره وجود ازلی و لامکانی و امایی خداوند در عرصه قبل از خلقت جهان چه مدتی بوده است؟ مسئله این است که وقتی مکان و جهان و مادیت و گردش و تغییری نباشد، زمانی هم نیست. همانطور که به قول خیام، فردا که از این دیر فنا درگذریم، با 100,000 سالگان همسفریم. همانطور که بدون وجود ساعت و درک گردش خورشید نمیتوانیم ساعت خواب خود را بدانیم که چه مدتی در خواب بوده ایم. بی مکانی همان بی زمانی است. سنجش و درک زمان و مدت بدون گردش نجوم و تغییر شبانه روز و فصول امکان پذیر نیست. یعنی اگر گردش زمین و خورشید و نجوم نمی بود و هیچ تغییری در طبیعت رخ نمی داد و همه چیز در حال ثبوت و سکون می بود، مطلقاً احساسی از زمان نمی داشتیم. انسان به میزانی که اسیر مکان و مادیت جهان است، اسیر زمان است. ولذا انسان کامل و عارف واصل که موفق به درک و دیدار با خداوند و وجود لامکانی و ازلی او شده، انسانی آخرالزمانی و خارج از زمان است و این همان مقام امامت است. امام زمان، امام زمان یعنی انسانی بر زمان و نه در زمان. انسانی که پیرو به زمان نیست، بلکه زمان پیرو به اوست، یعنی پیشوای زمان است و لذا پیشوای مکان و کائنات است. و این همان معنای آیه امام مبین در قرآن است که کل جهان در وجود او متحسن و متمرکز و متمکن است و امکان موجودیت یافته است و این همان معنای قطب است، قطب عالم امکان. ولذا دین آخرالزمان یعنی اسلام هم دین امامت است که در تشیع تبلور یافته است، یعنی دینی که امام اولش علی علیه السلام به مؤمنانش امر می کند که هرچه سریعتر حقوق اسلام را ادا نموده و به غایت آن برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. این همان دعوت به مقام امامت است، یعنی هر مسلمان شیعی باید به مقام امامت وجودی خود نائل آید، همانطور که باز خود علی علیه السلام می فرماید که از من پیروی کنید تا همچون من شوید، همانطور که سلمان شد. یعنی هر مسلمانی باید امام زمان خود شود و این است هدایت کامل و واصل و این خروج از زمانیت و تاریخ است و همه فرآورده‌های تاریخی. و اما تاریخ چیست؟ تنها تعریف هستی شناسان از انسان در قیاس با سایر جانداران این است که انسان را حیوان زمانمند و در زمان بدانیم، ولذا حیوانی در خسران است به قول قرآن در سوره عصر یا زمان. این زمان بندی حاصل سقوط انسان از مقام اعلایی به درک اسفل السافلین است به قول قرآن. این سقوط همان هبوط آدم و حوا از بهشت ازلی است. کل حیات دنیوی بشر بر محور مدیریت زمان و زمان بندی در گردش است و این فلک زدگی بشر است، زیرا زمان معلول گردش افلاک است. و این است که بابا طاهر عریان را به فغان آورده است که فلک در قصد آزارم چرایی، میان بار سربارم چرایی. بار همان عالم ماده و بار هستی مادی است که زمان هم سربار آن شده است بر انسان. اگر انسان حیوان خسته است به دلیل ابتلایش به زمان است و اسارت زمان و در چرخ دنده های گردش افلاک، و اگر انسان حیوانی بیمار است نیز به همین علت است. همه موجودات طبیعت و کائنات نیز در زمان هستند، ولی بر زمان آگاهی ندارند و آن را محاسبه نمی کنند و در قبال آن مسئول نیستند، یعنی زمانمند نیستند، هرچند که زماندار هستند. زمان آگاهی علت العلل هستی آگاهی و خود آگاهی بشر است، و هرچه این آگاهی عمیق تر باشد فلاکت بارتر و خسته کننده تر است و رضا به خدا برنده تر و بیدار کننده تر است، و نیز نیاز به رهایی از زمان را به عنوان اصل رستگاری پدید می آورد. لذا جبر زمان مادر همه جبرهای مسلط بر انسان است و رهایی از زمان رهایی از همه جبرهاست. زمان همان زمان شدن است. از آن لحظه که خداوند جهان را امر بکن نمود، زمان آغاز شد، و این همان زمان به وجود آمدن عدم است، یعنی زمان ظهور خدا از کائنات است. ولذا قیامت کبرا پایان زمان است، همانطور که پایان مکان و مادیت و گردش و شدن است. و از آنجا که فقط بشر است که زمان را درک می کند و هدف از خلقت هم بشر است، بشر مخاطب امر کن است و آن امر این است: خدا شو، چون من شو. همانطور که در حدیث قدسی می فرماید از من اطاعت کنید تا همچون من شوید. پس تاریخ همان تاریخ خدایی شدن بشر است، مهلتی است که به بشر داده شده است تا هر که می خواهد چون او شود و مظهر او گردد، و این افراد در قرآن موسوم به عباد الله المخلصین هستند که محل اراده خدایند و مقیم در جنات نعیم، و ما بقیه بشریت به قول قرآن تحت فرمان ابلیس بر دوزخ وارد می شوند که قلم رو به تجربه و درک نابودی است تا به طلب وجود برسند و وجودمند شوند و خدایی گردند و آنگاه از دوزخ مرخص شوند. پس دوزخ مظهر کمال مهر خدا بر بشر است، زیرا ما بقی مردم فقط در گذار از دوزخ است که استحقاق حیات ابدی و خدایی می‌یابند، یعنی بدون دوزخ نابود می‌شوند با مرگشان. دوزخ کارگاه هستی یابی جبری است، یعنی خداوند هیچ بشری را نابود نمی کند و به همه هستی جاوید اعطا می کند، یا به اختیار و عشق و عرفان و یا به جبر و فسق و عذاب. بسیاری سؤال می کنند که چرا خدا زندگی را تا این حد بر بشر سخت گرفته است و به خاطر گناهانش پس از مرگ هم عذابش می کند؟ آیا حیات و هستی جاوید و خدایی ارزش آن را ندارد؟ این سختی و عذاب از غایت مهر اوست، نه بی‌رحمی او. او حتی دشمنان و منکرانش را هم حیات جاوید می‌بخشد. آدمی تا خود طالب وجود ابدی نشود تا به تحمل آن را ندارد، و دوزخ کافران را طالب وجود ابدی می کند، زیرا کارگاه نابود شدن است، و آدمی تا عدم را در نیابد قدر وجود را نمی یابد و تا به تحمل آن را ندارد، و آدمی یا به عشق و عرفان عدم را در می یابد و از آنجا وجود می یابد، و یا به فسق و عذاب. دو نوع زمان و تاریخ داریم که حاصل دو نوع خلقت است: خلقت تکوینی و تشریعی. خلقت تکوینی همان خلقت حاصل از کن است که شش روزه است از خلق آسمان تا آدم، و خلقت تشریعی هم که در حقیقت همان خلقت تدریجی و تشریعی است از آدم شروع می شود تا خاتم که ظهور اسلام محمدی است، و از خاتم تا قیامت هم 50,000 سال است که موسوم به عرصه آخر الزمان است که در آن قرار داریم. خلقت یا تاریخ تشریعی از آدم تا خاتم حدود 6000 سال است که مادیت و مکانیت و بشریت و اسفلیت همان خلقت 6 روزه تکوینی است که از حبوط آدم آغاز می شود و این همان سقوط آدم از مقام اعلایی به درک اسفل است که با ظهور خاتم و دین آخر الزمان امکان رستگاری انسان پدید می آید و رضا اسلام مظهر کمال نعمت و مهر خداوند به بشر است. خلقت تشریعی به مثابه کند شده خلقت تکوینی است و مهلت به خود آیی بشر و عرصه وجود یابی اختیاری. خلقت و تاریخ تشریعی همان قوس نزول در حکمت است، زیرا عرصه سقوط بشر است از اعلا تا قعر درک اسفل، ولی آن روز 50000 سالی آخر الزمانی قوس صعود عالم و آدمیان و رجعت به سوی خداوند است، ولی زا صعود طولانی تر است، همانطور که زمان سقوط سریع تر از زمان صعود است. به زبان دیگر تاریخ 6000 ساله از آدم تا خاتم مصداق انا لله و روز 50000 سالی آخر الزمانی هم مصداق انا الیه راجعون، از خداییم و به سوی او باز می گردیم، از او پایین آمده ایم و به سوی او بالا می رویم. همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم خلق عالم و آدم به نظری و آنی رخ نمود، یعنی برای خداوند هیچ زمانی به طول نکشید، کن و فیکون یعنی شدن همان بشو بود، از بشو تا شدن هیچ زمانی نبود، ولی از آنجا که بشر اساس خلقت بود و اصلا منظور و گوهری خلق آسمان ها و ذرات و کرات بود و کل جهان مأمور خلق آدم بود و در حقیقت خداوند به آدم فرمود که آدم شو، پس عنصر زمان و زمانیت از همان لحظه کن حضور داشت و به جریان افتاد و لذا آن خلقت ازلی و اعلایی هم 6 روز به طول کشید که طبق قول قرآن کریم 2 روز اول برای خلق مکان یا آسمان ها به طول انجامید، روز سوم برای خلق ذرات و کرات و روز چهارم بر پیدایش حیات و نبات و حیوانات صرف شد و 2 روز آخر هم به کار خلق آدم بود، یعنی خلق آدم طولانی ترین زمان را برده است و این تاریخ خلقت متافیزیکی یا تکوینی است یا خلقت اعلایی که همه در محضر پروردگارند و هنوز خداوند بر عرش مستقر نشده است، یعنی از میان نرفته و در انسان فنا نشده است و آدم مقیم بهشت است، یعنی کل جهان هستی همان بهشت است، ولی روز هفتم بر عرش ذات آدم نشست و دوباره لامکان گزید، منتها لامکان ذات انسان، و این سرآغاز تاریخ تشریعی و تدریجی است و سرآغاز سقوط انسان از اعلا العلیین به درک اسفل السافلین که 6000 سال است، همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که هر روز الهی برای بشر در درک اسفل حدود 1000 سال به طول می‌انجامد. در حقیقت آنچه که تاریخ بشر یا تاریخ تمدن نامیده می‌شود 6000 سال اولش از آدم تا خاتم همان به یادآوری آن خلقت 6 روزه است در درک اسفل، بلیزا این تاریخ ماهیت ذکری دارد و تاریخ نبوت هاست و تاریخ علوم و معارف، و روز هفتم هم در این درک اسفل 50,000 سال به طول می انجامد که آخر زمان است، که از خاتم تا قیامت است، که عمر مکان و زمان به سر می رسد و خداوند به کمال و جمال رخ می نماید. آن رخی که بر خشت کائنات نقش بسته در لامکان و ماورای طبیعت جاودانه میماند و این جمال آدم خاکی است که پس از خاک باقی میماند. خداوند در دو روز اول خلقت در آسمان متجلی شد و سپس در دو روز بعد در افلاک و کهکشانها متجلی گردید و در دو روز آخر هم در عالم حیات و جان و در روز هفتم هم در آدم که عرشه فنا بود. ولذا 2,000 سال اول تاریخ بشری، یعنی از حبوط آدم تا نوح، دوران خداپرستی آسمانی است و 2,000 سال بعدی از نوح تا ابراهیم هم دوره خداپرستی افلاکی و نجومی است و 2,000 سال سوم، یعنی از ابراهیم تا محمد، دوره خداپرستی طبیعی و حیاتی و جانی است و در دوره آخرالزمان که از محمد به بعد است، عرصه خداپرستی انسانی می باشد که عرصه ظهور خدا از انسان است، یعنی امامت. یعنی هر یک از این دوره 2,000 سالی تاریخ تمدن به مثابه تجسد یکی از آن دوره های خلقت دو روزه اعلایی است. هر دوره 2,000 سالی تاریخ تمدن بشری به معنای اسفلیت آن دوره های خلقت دو روزه اعلایی است. به بیان دیگر این 6,000 سال به معنای ذکر آن 6 روزه است. یعنی تاریخ 6,000 ساله تاریخ اندیشه و تخیل و یاد آن 6 روز است در 2 ظهور نبوی و ابلیسی، ظهور مؤمنانه و کافرانه، دین و فن، و این دور نبرد بین انبیا و شاهان است. این 2 نوع یاد است: یاد ذهنی و یاد قلبی، یاد مکانی و یاد لامکانی. آدم در بهشت ازلی، یعنی در روز 6 خلقت، روی در روی جمال پروردگارش در تجلی طبیعت بود و کل بهشت جلوه روی خداوند بود. ولی در روز 7 که خداوند بر عرش دل آدم نشست، از عرصه مشاهده آدم محو شد و آدم دچار فراق و تنهایی شد. ولذا خداوند از بطن آدم موجودی به نام حوا را پدید آورد که بسیار شبیه جمال خود او بود ولی مخلوق بود. ولذا آدم حوا را به جای خدا گرفت و به پرستش حوا پرداخت و از خدایش غافل شد و در وصال با حوا به شجره ممنوعه مبتلا گشت و حوا حامل شد و این سرآغاز هبوط آدم از بهشت است و ابتلایش به تاریخ اسفلیت. و آدم با این وصال با حوا هم از خدایش غافل شد و هم با حوا به مشاجره و عداوت رسید و هم حیات اعلاییش را از دست داد و به خاک مذلت افتاد و از مستی اعلایی ثابت گردید و به خود آمد و نبی شد. و این عرصه بیاد آوردن یا ذکر حیات و هستی اعلایی در درک اسفل است، یعنی آغاز تاریخ تمدن بشری. مذاهب تمدن مایا در آمریکا و اسطوره پرستی یونان باستان، آنگونه که در آثار هومر و هسیود موجود است، و نیز مذاهب اوپانیشادی، عرصه وداها در هندوچین که جملگی پرستش الهه‌های آسمانی است، مربوط به خلقت دو روزه آسمان و تجلی خدا در آسمان است که در عرصه هبوط به یاد آورده می شود و حدود 2,000 سال اول تاریخ تمدن از آدم تا نوح را دربر می گیرد. مذاهب نجومی و خداپرستی در ستارگان و افلاک و خورشید و ماه مربوط به ذکر روز 3 و 4 خلقت است که دوره آفرینش افلاک است و تجلی خدا در افلاک، مثل مذهب میترا و شنتو در ایران و شرق دور و مذهب مصر باستان که آفتاب پرستی بود، که در قرآن موسوم به مذهب سابعین است. و اما هزاره پنجم و ششم تا ظهور اسلام، عرصه پرستش خداوند در قلمرو طبیعت زمین و حیات و جان و زندگی است، مثل پرستش آبها و رودخانه ها و درختان و حیوانات و جوکی ها در هندوچین. و این ذکر خلقت روز پنجم و ششم است، که البته در این دوره در سراسر جهان حکیمان و عارفانی پدید آمدند که برای نخستین بار خداوند را در وجود انسان گزارش می دادند، مثل لاوتزو، بودا، سقراط و دیگران. این مکتب و مذهب البته تماما تحت تأثیر ظهور ابراهیم علیه السلام به عنوان نخستین انسان کامل و امام قرار داشت. حضرت ابراهیم علیه السلام پیامبر عرفان و نخستین عارف کامل و واصل است، نخستین پیامبری که به حضور خداوند در خویشتن رسید، زیرا بنیاد شجری ممنوعه یعنی نژاد تاریخ را از وجود خود برکند و به ذات لامکانی خود رسید و به خدایش ملحق شد و یگانه گشت، که این مذهب در آخر الزمان و دین محمد تبدیل به مذهبی جهانی و همگانی شد و تنها راه رستگاری انسان. و این بدان دلیل بود که محمد اولین انسانی بود که از درب لامکان دلخیش از مکان خارج شد و با خدایش در عرش لامکان در آسمان هفتم دیدار کرد و او را با خود به زمین، یعنی درک اسفل السافلین، آورد با نام علی. و این گونه بود که زمان به آخر رسید و دوران آخر الزمان آغاز شد، که همان روز هفتم است که در درک اسفل 50,000 سال بشری است که در آن زیست می‌کنیم. و این عرصه جهانی امامت است. ولذا در دین محمد انسان بی امام را کافر می‌دانند، یعنی بی خدا، زیرا خدا فقط در وجود انسانی به نام امام است ولا غیر. در قرآن کریم در سوره دهر می خوانیم که بر بشر دورانی گذشت که اصلا هیچ چیزی را به یاد نمی آورد. این دوره مربوط به 4,000 سال اول تاریخ از آدم تا ابراهیم است، که تجسد و تشریع آن 4 روز اول خلقت است، که هنوز آدم خلق نشده بود. پس نمی توانست خودش را در جهان بیابد و به یاد آورد، و لذا همه پیامبران این 4,000 سال اول تاریخ بی امت بودند، و لذا بر روی زمین هیچ مذهب و پیروی هم ندارند. و ابراهیم علیه السلام نخستین پیامبری است که تشکیل امت داد، زیرا پیامبر آغاز 2000 آخر تاریخ است، یعنی روز پنجم و ششم خلقت که دوره خلقت آدم است. تطبیق و درک این همانی تاریخ تکوینی و تاریخ تشریعی از اهم معرفت عرفانی و ذکر قلبی است، که البته نیازمند معرفت نفس و استقراق عرفانی است و کاری ساده و سطحی نیست و با منطق علیتی و ذهنی خانایی چندانی ندارد و به افسانه میماند، ولی با اندک تأمل میتوان نشانه های همسان این دو عرصه اعلایی و اسفلی را درک کرد و لذا متافیزیک را در فیزیک تعین نمود و فیزیک را در متافیزیک تعبیر کرد. ظهور حضرت ابراهیم علیه السلام، تجسد خلقت آدم از دو روز آخر خلقت تکوینی است، و لذا ابراهیم به لحاظ لغوی هم به معنای پدر عالی و اعلا است. یعنی اولین فرزند آدم بر آدم خاک است که به مقام حضرت آدم در خلقت تکوینی رسیده است، زیرا شجره و نژادش را برانداخته است، پدر و همسر و فرزند، و لذا به مقام اعلایی خود رسیده است در درک اسفل السافلین. و لذا همه انسان‌های کامل یعنی به امامت رسیدگان از ابراهیم تا محمد جملگی از شجره ابراهیم بودند، تا اینکه روز هفتم در تاریخ اسفلی خاک آغاز شد و خداوند از کل عالم هستی منزه گردید و بر عرش فنای دل انسان مستقر شد. و لذا حتی امامت هم از شجره تاریخی خود جدا و مستقل شد و لذا امامت در شجره محمد صلی الله منقطع شد و لذا محمد را اصلا پسری نماند. امامت یعنی ظهور و حضور حق در انسان در جمیع ارکان و صفات و کمالات و تجلیاتش در 11 فرزند علی و فاطمه در عالم خاک تعین یافت و حضور خداوند را در عالم عرض جاری و ساری نمود و در خون و روح بنی آدم در آخر الزمان روان ساخت و باز این شجره در فرزند 11 علی و فاطمه به نوعی منقطع شد و به عالم غیب رفت، تا امکان ولایت الهی در کلیه نفوس و اقوام بشری پدید آید، همانطور که شاهد ظهور عارفان بزرگی در سراسر جهان در دوره آخر الزمان بوده ایم که از نسل علی و فاطمه نبودند ولی به لحاظ معنوی به گوهره این ولایت متصل بودند. و عجبا که اکثر این عارفان ایرانی بودند، یعنی قومی که مورد تهاجم و اشد ستم نژاد پرستی عربی در طول تاریخ قرار گرفته بودند و مخلص‌ترین حامیان امامت در سلاله فاطمه بودند. همانطور که خود پیامبر اسلام مؤمنان امتش را خاندان و آل خود قرار داد که نخستین آنها یک ایرانی به نام سلمان بود، همانطور که امام چهارم شیعه محمد صلی الله را پیامبری می نامد که تمام عمر رسالت خود را صرف نبرد با نژاد خود نمود، با خیش جنگید و غیر را بر خود گزید. وراثت مکانی، مادی، نژادی بشر همان عرصه درک اسفل السافلین و قلمرو ضلالت و ظلمت نفس اوست که در صورت تاریخ حضور یافته است و این وراثت افلاکی بشر است و حق خود را به ناحق در مکان و زمان و نژادش جستجو می کند، یعنی در غیر، حالان که بایستی این حق را در ذات لامکانی واحدی و صمدی خیش بجوید. و این است معنای سخن علی علیه السلام که در حیرت هم از مردمی که به جستجوی گم شده ای هستند، حالان که خود گم شده اند و خود را نمی جویند. این غفلت بشری همانا جا ماندن او در خلقت 6 روز است و به روز هفتم که روز تجلی خدا در انسان و قلم رو به عرش نشینی او در ذات بشر است وارد نشدند، یعنی حق را نه در خود که در نژاد و افلاک و مکان و زمان و طبیعت جستجو می کنند، یعنی خدا را در خود نمی خوانند بلکه در تاریخ و نژاد و وراثت و افلاک و آسمان می خوانند، یعنی در جایی بسیار دور. و این است که در قرآن کریم می خوانیم که کافران خداوند را در جایی بسیار دور می خوانند در حالی که من از رگ گردن به آدمی نزدیکترم. این همان راز عقب ماندگی و ارتجاع نفس بشر است که او را از اکنونیت حیات و هستیش غافل نموده و همیشه نظر به پشت سر خود دارد و میراث خوار است. این علت العلل ظلم اوست. ولذا خداوند در کتابش مخلصین و اولیای خود را کسانی معرفی می کند که از پس و پیش پاک شدند، یعنی از اسارت زمانیت رستند و مقیم در اکنون هستند که حضور خداست، یعنی خود هستند و نبی خود و غافل. صبر که کمال دین است به معنای صبر با خدا در خیشتن و صبر با خود در حضور خداوند که مقیم ذات است می باشد. این با خدا ماندن در خیش مستلزم صبر عظیم است، چرا که نفس تاریخی و ارثی بشر در حریم خدا احساس نابودی می کند و این از بی‌معرفتی است. این جهل و زلالت و عقب ماندگی و نژاد پرستی در ظرف مذاهب خود نمایی و تبیین شده است که به صورت مذاهب و مکاتب پرستش خدای آسمانی و افلاکی و تاریخی و طبیعی در سراسر جهان حضور دارد که در سده های اخیر به شکل انواع ایدئولوژی ها متبلور گشته است و گاه تبدیل به نظریه های ظاهرن علمی و فلسفی شده است که یکی از مشهورترین آن فلسفه تاریخ هگل است که منبع چندین فلسفه و ایدئولوژی بوده است و می دانیم که هگل تاریخ را مظهر و محضر خداوند می داند که فلسفه مارکسیزم هم برداشتی دیگر از این تاریخ پرستی است. و بیهوده نیست که فلسفه هگل نهایتاً به اصالت و تقدیس شاهان و اشرافیت نژاد دینی انجامد. و بیهوده نیست که مذاهب آسمان پرست و نجوم پرست و طبیعت پرست در سراسر جهان نهایتاً به اشد نژاد پرستی رسیدند و غرق در نبردهای نژادی هستند و کل تاریخ جهان مملو از این نبردهای ظلمانی تحت عنوان خدا پرستی است، مثل نبرد خونین بین مسیحیت و یهود، نبرد بین فرقه های اسلامی و نبرد بین فرقه های هندو و نیز نبرد بین مسلمانان و هندو و اله آخر. این مذاهب شرک خداوند را در هر چیزی جز انسان جستجو می کنند. خدای همه آنها تاریخ و نژاد است. اینها آخر الزمان را در نیافتند و لذا در اسارت زمان جان می کنند و مبتلا به انواع بت پرستی های مستقیم و غیر مستقیم می شوند. بت های آسمانی یا الهه ها، بت های افلاکی یا ستارگان، بت های طبیعی یا رودخانه و حیوانات و درختان و بت های تاریخی نژادی که به صورت آداب و رسوم پرستی و پرستش سنت پدران خود نمایی می کند. خلقت این مردمان هنوز کامل نشده است و به روز هفتم نرسیدند، یعنی امامت را در نمی یابند. همه این نبردها به ظاهر بر سر خداست و هر کسی خدای خود را خدای حقیقی می داند و دیگران را تکفیر می کند. ولی حقیقت این است که خداوند دیگر نه در آسمان و افلاک و طبیعت است و نه در تاریخ و نژاد، بلکه فقط در انسان است، در خیشتن خیش، و امام مظهر و حجت این حقیقت است. دوران تجلی خداوند در آسمان و افلاک و طبیعت به سر آمده است و این پایان مذاهب بت‌پرستی است که البته هنوز هم بر روی زمین ادامه دارد و به جنون و جنایت کشیده شده است که به صورت نبردهای نژادی خود نمایی می کند و کل زمین صحنه این نبرد مذاهب شرک است تحت عناوین گوناگون. نبرد بر سر فتح زمین و طبیعت و کشورگشایی و مسابقات تکنولوژیکی جلوه‌ای بارز از طبیعت پرستی است. مسابقه فتح فضا و کرات نیز جلوه‌ای از آسمان پرستی و افلاک پرستی است در اشکال مدر. باور به نجوم در سرنوشت انسان نیز جنبه‌ای از افلاک پرستی است. و اینها همه به معنای عقب ماندگی انسان در خلقت است. خدای آخر الزمان یعنی در عرصه ختم نبوت در انسان، یعنی امام و عارفان باسل در درجات تجلی. این همان معنای مقام خلافت اللهی انسان است. فقط انسان امامیه به معنای حقیقی کلمه است که در عرصه کمال قرار دارد و انسان امروزین در عرصه خلقت است و با جهان هستی همسو و متحد است و با خداست و ما بقی عقب مانده در تاریخ خلقت هستند و لذا همواره در قحطی وجودند و این معنای انسان بی خداست. فقط انسان امامیه است که انسانی برقرار و درخیش است و ما بقی بی خود و ز خود بیگانند و اسیر بت‌پرستی های قدیم و جدید. به زبان ساده تر، تاریخ تمدن بشری یا خلقت تشریعی، عرصه تجلی متافیزیک در فیزیک و لا مکان در مکان و روح در ماده بشری است. به بیان دیگری عرصه فیکون است، همانطور که خلقت شش روزه عرصه کن است. یعنی تاریخ تمدن بشری قلمرو شدن انسان است، خدایی شدن انسان به اختیار و تلاش، در حالی که خلقت ازلی شش روزه خلقتی به جبر است. به بیان دیگری میتوان این دو تاریخ و خلقت را به مانند تعبیر و تحقق یک رؤیا دانست، منتها رؤیایی صادقه. بنده حدود 20 سال پیش در یک رؤیا همه ی حوادث و مراحل زندگانی و سیر و سلوک معنوی خود را در خواب دیدم و زان پس همه ی آن حوادث و مراحل به لحاظ معنا تا به امروز در واقعیت مادی زندگیم رخ داده است. آن رؤیا به مثابه خلقت تکوینی است و زندگیم خلقت تشریعی است که قلمرو شدن و تحقق معانی و حقایق آن رؤیا می باشد. به همین دلیل همه ی حوادث و مراحل خلقت تکوینی شش روزه در قرآن کریم مؤمنان را امر به ذکر می کند که این ذکر اساس هدایت است. این ذکر همان تعبیر زندگی است. تاریخ زمان و خلقت دارای سه مرحله و کیفیت است. زمان شش روزه ازلی که همان خلقت تکوینی است یا خلقت اعلایی که میتوان آن را خلقت یا زمان روحانی یا رؤیایی هم نامید. سپس زمان 6000 سالی خلقت تشریعی است که همان تاریخ تمدن بشری از آدم تا خاتم است که خلقت اسفلی و جسمانی است که قلم رو به شدن و فیکون است که قلم رو به اختیار انسان است. و سوم هم آخر الزمان یا قیامت 50000 ساله است که آن را خلقت عرفانی و عرصه رجعت می نامیم. زمان شش روزه همان زمان الهی است و زمان 6000 ساله زمان بشری و نجومی است و زمان 50000 ساله که در حقیقت یک روز الهی است زمان عرفانی می باشد. یعنی این 50000 سال را یک عارف می تواند در سلوک عرفانی و وادی ذکر و اشراق در طول عمر خودش طی کند که کمال و غایتش لقاء الله است، که این مقام وجود عارف است که حاصل بقای در فناست، که حاصل تاریخ زدائی از خیشتن است. او تجسم لامکان است. تاریخ تمدن بشری مجال به یاد آوردن خلقت تکوینی است که کمال این یاد دیدار با خداست و این سرآغاز رستگاری به معنای رهایی از تاریخ و اسارت دهر و عصر است. همانطور که دیدار با هر کسی به مثابه ورود آن کس در ذهن و حافظه دیدار کننده است. دیدار با خدا منجر به ورود خداوند بر دل است و این واقعه صلات خدا بر بنده است و این مقام عارف واصل است که دلش خانه خداست. و چون این کسی از غیر خدا منزه و پاک می شود و همه از وجودش رخت بر می بندند و این مقام تنهایی و تفرید و تجرید است و مقام پاک شدن از مکان و ماده و زمان و تاریخ و نژاد. و این سرآغاز ظهور علم لدنی و تأویل است که علم فوق علیتی می باشد. خلقت تکوینی و شش روزه مخزن و عرصه علم لدنی و تأویل است. خداوند بر هر که صلات کند و در دلش مقیم گردد، غیر او از وجودش خارج می شوند و این انسان آخر الزمانی و قیامتی است که ما بقی عمرش را در عالم خاک رسالتی جز بودن محض ندارد و خداوند از عرش دل او بر جهان نظارت می کند. او حامل عرش است و مظهری حیرت آور از سوره توحید. او از علیین است در درک اسفل السافلین. حتی در آخر الزمان نیز شاهد حضور مذاهب نجومی و آسمانی و طبیعی و پرستش انواع الهه‌ها در سراسر جهان می باشیم که این مذاهب در دوران پیدایش خود برحق بودند ولی امروز شرک محسوب می شوند و به معنای عقب ماندگی در تاریخ تکامل است و آنچه که انسان امروز را از این مذاهب شرک می رهاند ذکر است، به خصوص معارف ذاکرانه‌ای که در این رساله می خوانید. همچنین در قرآن کریم خداوند اکثر مردمان را به لحاظ مقام وجودی همتراز حیوانات یا نباتات و حتی جمادات قرار داده است. این گروه از مردم همان جاماندگان در تاریخ هستند که به ذکر نرسیدند، یعنی بر عرصه خلقت آدم در روز پنجم و ششم وارد نشدند و در گروه همان جماعتی هستند که به قول قرآن خود را به یاد نمی آورند، زیرا خدا اینک در انسان است.